الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در این چهار جلسه که گذشت ما در خصوص اهمیت بحث، خصوصا در شرایط امروزی، نکاتی رو عرض کردیم. امروز هم ادامه این بحث هست و انشالله اگر فرصت به دست آمد ما بتونیم بحث فضیلت جهاد رو یه اشاراتی داشته باشیم، چون بالاخره وقتی که وارد این فضای بحث میشیم بنا اینه که اون مباحثی رو که به اصطلاح مرتبط هست، خصوصا حالا ما درباره جهاد میخوایم بحث بکنیم که این همه اهمیت داده شده، این همه آیات، این همه روایات هست، خب جا داره که یه مقداری در خصوص فضیلت جهاد از منظر قرآن و همینطور روایات بپردازیم که حالا امروز اگر فرصت شد این بخش بحث خواهیم بشیم خواهیم رسید. خب ما در ادامه همون مباحثی رو که داشتیم مطرح میکردیم و این که بالاخره این بحث از اهمیت خاصی برخوردار هست، با مسائلی است که ما باهاش واقعا مواجه هستیم، از جمله از بحث ها بحث اسلام حراسی هست. به واسطه همین مسائل مربوط به آیات جهاد و مانند این هاست و برداشت های غلط، این بحث اسلام حراسی امروزه مطرح شده و به عنوان یک پروژه هست، پروژه‌ای که در حال اجرا هست و با نسبت های ناروایی که به اسلام، به پیامبر اکرم، به مسلمانان داده میشه، یک فضای رعب و وحشتی رو دارن در جامعه امروز بشری ایجاد میکنن و لذا باید ابعاد این بحث کاملا مورد بررسی قرار بگیره تا اینکه بالاخره این شبهات و این اشکالاتی رو که مطرح میشه اینها پاسخ داده بشه. و به طب دوستان هم باید تلاش بکنن و در خود بحث مشارکت داشته باشن، خصوصا بحثایی میرسیم که نیاز به یه مشارکت جدی هست در اینا. خب یک سری پرسش ها هست در ادامه اون مباحث گذشته که بعد میتونه البته مجموعه اینها منظمتر و مرتبتر بشه. ما باید ببینیم که تکلیف ما و به اصطلاح وظیفه ما نسبت به این مباحث چگونه هست، یا این پرسش ها رو چگونه میتونیم ما پاسخ بدیم. خب الان امروزه یه سری کشورهایی هست به عنوان کشورهای مسلمان، حاکمیت اونها حاکمیت استبداد هست، ظلم هست، ستم هست، به نوعی بی‌عدالتی در این کشورها حاکم هست و اینها هم مطالبه کمک دارن. آیا در برابر اینها باید کمک کرد؟ در برابر این خواسته ها، این وضعیتی رو که مثلا در برخی از کشورها و حاکمیت برخی از کشورها وجود داره، این یک مورد. مورد دوم، کشورهای غیر مسلمان داریم. حالا این کشورهای غیر مسلمان یه وقتی به اصطلاح کافر حربی هستن، حالا این تعبیر کافر حربی هم بعدم باید بحث بشه که آیا این تقسیم بندی درستی هست یا نه. خب این کشورهای غیر مسلمان یا حالا به تعبیر ما اهل کتاب هستن، پیروی یکی از ادیان ابراهیمی هستن یا خیر و کافرن، مبدأ و معادی رو معتقد نیستن. اینا با هم دیگه متفاوت هست. بعضی از همین کشورها باز هم حاکمیتشون حاکمیت ظالمانه هست، نسبت به اینها چه مسئولیتی انسان داره؟ یه وقتی نه، اصلا هیچ کدام از اینها ظالمانه نیست و خود مردم هم به اون حاکمیت راضی هستن، با انتخاباتی رو که وجود داره. در این انتخابات معلوم میشه که مردم راضی هن، 60% 70% بالاخره رای میدن. یه 100% که ما جایی نداریم که همه رو آدم بخواد راضی بکنه. و اینها هم زندگی مسالمت آمیز رو پذیرفتن و حتی میگن که ما میتونیم با شما معاهده ای داشته باشیم، با هم دیگه همکاری بکنیم تو بخشای مختلف، تو بخشای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، لااقل همین تجاری و اقتصادی، تو بحثای تجاری اقتصادی میتونیم همکاری بکنیم. آیا بحث جهاد که مطرح میشه، خصوصا جهاد ابتدایی، نسبت به اینها اصلا مصداق پیدا میکنه؟ بر فرض که مثلا امام معصوم حضور پیدا کرده، مثلا بر فرض که امام معصوم حضور پیدا کرده، با حضور امام معصوم آیا ما میتوانیم نسبت به این کشورها جهاد داشته باشیم، پیکار داشته باشیم؟ اینایی که زندگی مسالمت آمیز رو پذیرفتن یا خیر؟ به تعبیر دیگر، ما برای اینکه در حقیقت اینها رو دعوت به اسلام بکنیم و اینها مسلمان بشن، میتوانیم وارد کشورهایی بشیم که زندگی مسالمت آمیز رو پذیرفتن و هیچ توطئه‌ای نسبت به کشورهای مسلمان ندارن، بلکه علاقمند به همکاری در حوزه‌های تجاری هستن؟ آیا میتوان در حقیقت ما بحث جهاد ابتدایی رو نسبت به اینها مطرح بکنیم؟ یا اینکه اصلا جهاد ابتدایی به نوعی به جهاد دفاعی برمیگرده، با توضیحی رو که عرض خواهد شد، چون جهاد ابتدایی رو دو تا معنا ذکر میکنن. یک معنا اینه که بدون اینکه به اصطلاح اونها توطئه‌ای بکنن، منتها چون که کافر هستن و مسلمان نیستن، ما حمله بکنیم، اینها رو دعوت به اسلام بکنیم. یه معنای جهاد ابتدایی اینه که اینها دشمن قطعی هستن و توطئه میکنن و ما میدانیم که توطئه میکنن و در برخی از مواقع لازم هست که انسان پیش دستی بکنه و پیکار رو زودتر شروع بکنه تا خسارت های بیشتری اونها بر کشور اسلامی وارد نکنن، خسارت های بیشتری اونها بر کشور اسلامی وارد نکنن. این معنای دوم جهاد ابتدایی است، که این جهاد ابتدایی به نوعی به دفاعی برمیگرده، یعنی داریم دفاع میکنیم از دشمنانی که به صورت قطعی بنای جنگ و بنای مخالفت دارن و بنای دسیسه دارن و توطئه هم میکنن. اینم یه بحثی است که به اصطلاح باید مورد توجه قرار بگیره. یه نکته دیگری که مطرحه اینه که بالاخره در این بحث جهاد، اگر بحث دعوت به اسلام هست، البته دو تا عبارت ما داریم، یک عبارت معرفی اسلام، یکی دعوت به اسلام. یه وقت ما اسلام رو میخوایم معرفی بکنیم، حالا اونا پذیرفتن یا نپذیرفتن، این بحثی که ما تو غرب معمولا مطرح میکردیم، چون اونها نسبت به دعوت به اسلام حساس بودن با اون سابقه و سبقه رو که در اندلس و اون کشورها داشتن که اینها وارد بشن، حاکمیت رو به دنبال دارن و دکترین حاکمیت در متن آموزه های اینهاست و ترس و وحشت دارن. لذا الان تا میخوان یه گزارشی از مرکز اسلامی هامبورگ بدن، همین بیان رو مکرر تکرار میکنن. اون تشییع جنازه مرحوم آقای بهشتی رو نشون میدن، آقای بهشتی رو به عنوان امام مرکز رو معرفی میکنن، میگن اینها دکترین مهدویت دارن. ولذا شما میبینید که در مرکز اسلامی هامبورگ، یعنی در آلمان، مرکز اسلامی هامبورگ جزء اون مراکزی است که در فرفاسنشوست به اصطلاح مورد مطالعه هست، مورد بررسی هست، یا چه تعبیر بکنیم، مورد نظارت هست. نظارت هست اداره امنیت، اصطلاح میگه اداره امنیت، فرفاسنشوست هم اداره امنیت هست. لذا مثلا گزارش سالانه میدن هر کدام از این ایالت ها و فدرالش، یعنی اون بخش مرکزیش، هر دو یک به اصطلاح جنبندی رو در پایان سال دارن اینا، و همیشه هم اسم مرکز اسلامی درش هست، چه در ایالت هامبورگ اسم مرکز اسلامی درش برده شده، البته از اون مراکز دیگه هم اضافه شد، و چه در فدرال، فدرال مرکزی الان بالاخره مرکز اسلامی هامبورگ جزء اینا هست. خب یه وقتی ما اونجا دعوت اسلام رو وقتی که گفته بشه اونا حساسه، و اینو من همیشه عرض میکردم که یه نفر میخواد اونجا بگه که ما شما رو دعوت به اسلام میکنیم، دعوت به اسلام میکنیم، میگن که شما این حق ندارید که دعوت به اسلام بکنید، اسلام معرفی بکنید، در فضاهایی که هست بیاین اسلام معرفی بکنید. فقط اسلام، همه ادیان، مشکلی نداره. البته یکی از دوستان آمده بود در اونجا و منبری رو که داشت نقد مسیحیت داشت، مرکز اسلامی هم نقد مسیحیت داشت. بعد بهشون عرض کردم که حالا اگر همین تو ایران بشه، مثلا یک کسی منبر داشته باشه بیاد نقد اسلام داشته باشه و قرآن داشته باشه، اون وقت چطور باش برخورد میشه تو اینها؟ خب این دوتا واژه، خلاصه نمیخوام بیشتر از این حالا عرضی داشته باشم، دعوت به اسلام و معرفی اسلام. خب معرفی اسلام که مشکلی نداره، فرض اینه که بحث دعوت اسلامه. در بحث دعوت به اسلام این واژه ها همش بار معنایی داره، یعنی یه وقتی ما میگیم اسلام معرفی شود، شناسانده شود، یه وقتی میگیم ما میخوایم شماها رو دعوت به اسلام بکنیم، خیلی خیلی متفاوت هست. فرض اینه که بحث دعوت به اسلام باشه، یعنی در بحث جهاد ابتدایی بحث دعوت به اسلام باشه، اینکه اگر اسلام رو پذیرفتن که پذیرفتن، نپذیرفتن که باید با اینها پیکار بشد و جهاد بشد. خب امروز ما یه فضایی داریم، فضای رسانه و فضای مجازی. شما از طریق فضای مجازی بدون پیکار و جهاد و خون و خونریزی اگه میخواین اختیار باشه که او اسلام رو بپذیره، میتونید اسلام رو معرفی بکنید. یعنی شما از این فضا کاملا میتونید استفاده بکنید، به زبانهای بومی، به زبانهای مختلف، به مثلا صدها زبان میتونید از طریق فضای رسانه‌ای و فضای مجازی اسلام رو معرفی بکنید، بدون اینکه به اصطلاح حمله صورت بگیره و بدون اینکه اصلا خونریزی بشه. چون بالاخره اسلام در مورد دما و خون و مانند اینا حساسه دیگه، بالاخره چرا خون ریخته بده آدم بتونه بدون خونریزی طرف رو دعوت به اسلام بکنه؟ اینم از اون سوالاتی است که باید روش عنایت بشه و مورد بحث قرار بگیره. یکی از بحث‌های دیگری که واقعا هست اینه که از برخی روایات استفاده میشه که جهاد نه این که از واجبات است، از ارکان است، تعبیر به ارکان شده. خب جهادی که از ارکان هست چطور شده که مثلا در زمان غیبت ترخیص داده شده؟ یعنی یک واجب دینی و یک رکن دینی اون هم با این اهمیت ترخیص داده شده، گرچه مثلا تو برخی از روایات یا بعضی از بیانات فقها ها حالا این روایات رو از من نشنیده بگیرید، به اصطلاح در برخی از بیانات فقها آمده که هر سالی یک بار جهاد مثلا واجبه. این یعنی چی؟ یعنی چی میخوان با این مطلب بیان بفرماین؟ اگر مثلا هر سال یک بار جهاد واجب بشه، خب همیشه دیگه جنگ و دعوا و خونریزی و امثال ذالک هست. یعنی واقعا فلسفهش روشن نشه و خیلی سوالات تو ذهن خطور میکنه و برای برون رفت از اینها باید به کل مباحث در این زمینه پرداخت و اینها مورد توجه قرار بگیرد. خب این چطور میشه یک رکنی باشه از اون طرف هم ترخیص داده بشه در زمان غیبت؟ یعنی 1200 سال مثلا ترخیص داده شده، همینطور ترخیص داده میشه تا زمان ظهور، که زمان ظهور از این اتفاق دیگری رخ میدهد تا اون زمان ظهور. این خیلی مهمه، این سوال باید با دقت پاسخ داده بشه، چون بعضی ها تمام تلاششون اینه که جهاد ابتدایی رو اثبات بکنن و حتی بر فرض به اصطلاح این که این جهاد ابتدایی، خب مثل مرحوم مقدس اردبیلی که قبول ندارن، ولی خب عده‌ای قبول دارن که نائب امام زمان و ولی فقیه میتواند مثلا حکم به جهاد ابتدایی داشته باشد و اینها. خب اگر چنین چیزی هست دیگه این ترخیص به چه معناست؟ این تکلیف برداشته بشه به چه معناست؟ برای چی؟ برای اینکه شرایط فراهم نیست، برای اینکه مردم کشته میشن، برای اینکه در حقیقت مسلمانان در ضعف هستن. اگر مثلا مسلمانان در قوت باشن آیا یه چنین اتفاقی میتونه رخ بده یا نه؟ خب اینم از اون نکته های مهمی است که به اصطلاح باید بحث بشه. یه نکته در مورد حیات امیرالمؤمنین، حیات حدود 5 ساله حکومت ظاهری امیرالمؤمنین. خب در این حدود 30 ساله حدود 5 سال حکومت داشت و چند جنگ هم داشت، البته جنگ با بغات و مسلمانان و مارقین و ناکسین و اینا بوده، جنگ با کفار نبود. آیا امیرالمؤمنین علیه السلام اون قدرتی رو که داشت، خب بالاخره قدرت اون زمان قدرت جهان اسلام بوده، قدرت زمان امیرالمؤمنین موسع بوده به لحاظ جغرافیایی، چرا امیرالمؤمنین علیه السلام به کشورهای به اصطلاح که مسلمان نیستن حمله نکردن؟ آیا این کشورگوشایی کفایت کرد در اون زمان؟ و آیا اصلاً که داشتیم در اون زمان در جاهایی که، البته خب بوده دیگه، در جاهایی که ظلم بوده و مسلمان نبودن و اصلاً معتقد نبودن به مبدأ و معاد، و یعنی چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، همین اینها رو داشتیم، این اتفاق چرا نیفتاد؟ اینم سوالی است که بالاخره باید روش مطالعه بشه به لحاظ تاریخی و این مورد بررسی قرار بگیرد. این بحثی رو که در خصوص جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی هست، آیا این در روایت هست یا استنباطه؟ استنباطی است که فقها بزرگوار ما اومدن جهاد رو تقسیم بندی کردن. البته در برخی از بیان ها ما اقسام متفاوتی برای جهاد داریم. مثلا اونایی که تو قرآن آمده تقریبا میشه گفت که 8-9 جهاد مطرح شده: جهاد با مشرکان، جهاد با کفار، جهاد با اهل کتاب، جنگ با منافقان، جنگ با اهل بغیه، بغی بغات، جهاد رهایی بخش و دفاع و مقابله به مثل. این هفتم هشتم هست، دفاع و مقابله به مثل، اینا همه مطرح شده در قرآن. حالا برخی از آیان بحث جهاد در قرآن رو که مطرح کردن، این موارد هشتگانه رو در اونجا مورد بررسی قرار دادن. دفاع و مقابله، رهایی بخش، این میشه ششمی، دفاع و مقابله با مثل. خب عرصت که این جهاد ابتدایی که در تعابیر فقها ما آمده، آیا این در خود روایات یا در آیات هست یا استنباط کردن؟ و حالا باید ببینیم که از کجا استنباط. خب قطعا این تقسیم بندی آیه و روایت نیست، این بیان خود فقها بزرگوار هست که مورد بحث قرار گرفته است. اینها مثلا منشأ این تقسیم بندی خیلی مهمه، چون میدونید که اهل سنت معتقد به جهاد ابتدایی هستن، تقریبا همشون یا غالبشون، حالا من اون رو الان نمیتونم عرض بکنم که همشون باشه، ولی غالبشون قائل به جهاد ابتدایی هستن، برای توجیه اون اتفاقاتی رو که در صدر اسلام افتاده. و باید ببینیم که فقهای ما از کی این اصطلاح جهاد ابتدایی رو آوردن. فقهای شیعه ما این اصطلاح جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی از کی در کتابهای فقهی ما ذکر شده. و اصلا یه بحثی که انشالله خواهیم داشت اینه که خود جهاد از کی تشریع شده. تشریع شدن خود جهاد هم از اون بحثایی که خیلی است باید بهش ما توجه داشته باشیم. و همینطور ارسایت که یکی از بحثای دیگری که مطرحه در رابطه خود زمان حضرت ولی عصره، خود زمان حضرت ولی عصر الله علی، که مردم نیاز به منجی پیدا میکنن و گاهی اصلا به اصطلاح حضرت وقتی که میاد اینطور نیست که مثلا حضرت رو به شخصه شناخته باشن کل جامعه بشری. اون منجی مصداقش حضرت ولی السلام الله علیه هست، ولی بعد وقتی که متوجه میشن این گرایش دینی هم پیدا میشه، گرایش به اون به اصطلاح دینی که این منجی داره هم پیدا میشه تو اینها. البته شما میدونید که در رابطه با مهدویت، احادیث مهدویت، مباحث بسیار زیادی مطرح شده. حتی برخی از روایات میگن که به اصطلاح 2/3 مردم کشته میشن در زمان حکومت. من یه وقتی یه بحثی در وین مطرح بوده در خصوص آخرالزمان از دیدگاه اسلام و مسیحیت، بعد دیدم یکی از آیان اومده و میگفته که به اصطلاح 2/3 مردم جهان در زمان حضور حضرت کشته میشن. من بعد رفتم روایات در این زمینه رو تقریبا همش رو ملاحظه کردم و مطالعه کردم. خب یک سری روایات ما داریم که روایات جعلی هست از راویانی که به اصطلاح اینها جعال و وزاع حدیث بودن. و بله یه سری از روایات هم داریم که کشته میشن، اما قبل از ظهور که مردم دیگه به تنگ میان و نیاز به یک منجی هست که بیان اینها رو نجات بدن از کل این بلایا و ابتلاعات. البته همه ی حاکمیت ها هم تا اون زمان مورد آزمایش قرار میگیره، که هیچ کدام نتونستن اونایی که مدعی بودن دنیا رو میتونن مدیریت بکنن، مثل بحث نظم نوین جهانی و حالا این بحث‌های دهکده جهانی امثال زالک و اینها، اینا در حقیقت حالا خب اینجا دو تا طرح مهمم داده شده دیگه، جنگ تمدن‌ها و صلح بین ادیان و امثال زالک، اینم از اون بحثایی است که بالاخره اونها حالا شاید مورد بحث ما زیاد قرار نگیره. این بحثی رو که امروزه هم تو برخی از محافل نظامی مطرح هست که از جنگ اگه صورت بگیره از هر سلاحی باید استفاده کرد، حتی سلاح کشتار جمعی. فتوای ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی که مقام معظم رهبری دادن، آیا این به واسطه این هست که شرایطی رو که امروز ما باش مواجه بودیم، اتهاماتی رو که می زدن نسبت به اسلام به واسطه این بود، یا نه نگاه فقهی فقها ما این هست که کشتار جمعی رو نمیتونه انسان استفاده بکنه، لذا در زمان دفاع مقدس امام اجازه استفاده از سلاح‌های شیمیایی رو نمیداد، با اینکه دشمن استفاده میکرد و اونها از کشورهای مختلف از این ابزار استفاده میکردن، ولی امام تا آخرش اجازه ندادن که از سلاح مثلا بمب شیمیایی و امثال ذالک و اینها استفاده بشه. و در حقیقت سلاح کشتار جمعی، این میدونه که همین بس تو عرصه بین الملل خیلی خیلی طرفدار پیدا کرد، یعنی ذهنیت خیلی ها رو اگر خوب هم تو همه جا مدیریت می شد و تبیین می شد، ذهنیتی رو که مثلا خیلی ها نسبت به ایران داشتن که ایران کشوریست که به اصطلاح با هیچ کس چیز نداره، میخواد مقابله بکند و امثال ذالک و اینها، این فتوا در برابر این تفکری که داشتن ایجاد میکردن باعث شد که تأثیرات بسیار بسیار مثبتی رو بگذاره. البته فتاوای دیگه هم ما داشتیم که یه چنین نقشی رو در این زمینه ها داشته. خب عرض شد که و هاکذا از این نوع سوالات شما میتونید این سوالات رو خیلی موسع مطرح بکنید و همه اینها میتونه تو بحث جهاد مورد بحث قرار بگیره. البته خب ما این سری بحث‌های به مربوط به ملحقات جهاد هم داریم و اینها که مثل صلح و بحث تحکیم و بحث هدنه یا آتش بس و بحث غنائم و مباحث مثل اسارت و اینا، خب مباحثی است که در مباحث الحاقی بحث جهاد و اینها هم قطعا خواهد آمد. ما یه ترتیبی رو در خصوص مباحث خودمون مطرح کردیم، من فکر میکنم این مقدار کفایت میکنه تو این پنج جلسه ای رو که ما مطرح کردیم برای این حوزه بحثی کفایت میکنه. و تا کنون روشن شد که بحث جهاد یکی از اهم مباحثی است که امروزه در حوزه های علمیه باید بهش پرداخته بشه، و حتی به نظر من ما چون به اصطلاح بحث جهاد رو یکی از ارکان میدانیم، با اون فلسفه ها و حکمی رو که مثلا برای اون ذکر شده، اگر ما میخوایم یک تبیین تئوری داشته باشیم باید با عقلانیتی که روح حاکم بر اسلام هست سازگاری داشته باشه، با عقلانیتی که روح حاکم بر اسلام هست سازگاری داشته باشه. لذا من یه وقتی این بحث رو مطرح کردم، ما برای تبیین تئوری مقاومت امروزه نیازمند هستیم به تحلیل دقیق و عمیق و جامع و کامل به همه جانبه، به همه جانبه، چون شما نمیتونید مقاومت رو که در ذیل مباحث مربوط به جهاد مطرح میشود، بحث مقاومت رو جدا بکنید از آموزه‌های اسلام و فرهنگ اسلامی، این نمیتونه مطرح بشه، چون بالاخره همین جهادی که عزت میاره، همین جهادی که قدرت میاره، همین جهادی که اقتدار میاره، همین جهاد که حواس دشمنان رو به خودش جمع میکنه. چون اگر یک چنین آموزه‌ای، یک چنین تکلیفی بر گردن مسلمانان نبود و اینها کوتاه می آمدن از هر نوع ظلم و ستمی در جامعه، قطعاً و قطعاً جامعه مسلمانان وضعیتش خیلی بدتر از این بوده. این که حالا در گوشه کنار بعضی جا به اصطلاح بحث مقاومت رو مطرح می کنن، همین باعث شده که اونها نتونن مسلمانان رو همواره تو سری خور بدانن. یعنی اگر احکام قرآنی و از جمله جریان مقاومت به نحو صحیح تبیین بشه و از مجموعه اون بحثایی که تو این زمینه هست مسلمانان این رو به صورت یک امر جدی تلقی بکنن، قدرت و اقتدار مسلمانان هر روز در جامعه بشری بیشتر و افزایش پیدا خواهد کرد. این از اون بحث‌های خیلی خیلی مهمه. منتها درست باید این رو تئوریزه بکنیم، بحث مقاومت رو در فرهنگ اسلامی، این همه آیات رو و این همه روایات رو ما درست باید تبیین بکنیم. و به نظر میرسه که در حقیقت یکی از اهم مسائل و مباحث فقهی است که امروز باید ما بهش بپردازیم، با ابعاد وسیعی رو که این بحث داره، و از خداوندم کمک میگیریم و البته خب دوستانم باید واقعا کمک بکنن و حمایت بکنن و مطالعه بکنن. حالا دوستانی رو که انشالله عنایت خواهند فرمود مطالعه بکنن تا ما بتونیم در حقیقت به یک جنبندی هایی در این بحث برسیم. حالا بعدن این دوستان فراهم میکنن که آنلاین هم پخش بشه دو اینها، از اونها هم ما این نکته رو مطالبه داریم. شما سوال داشتی؟
اهل کتاب نیستن یا اهل کتاب یا مسلمانانی که حاکمیت ظالمانه دارن، برای رهایی اونها ما قائل به جهاد رهایی بخش باشیم. در ابتدا لازم اقتدار در نظام سیاسیشون، اقتدار در نظام مالیشون، اقتدار در نظام اجتماعیشون، در خانوادهشون، برای این که ما به هدف بزرگتری که مثلا دعوت به اسلام، آیا میتونیم نسبت به هم رو بخش کنیم بابا کانفیکتر ما رو هم بزنیم؟ حتی ولی اینون که عرض کردم بحث بسته باقصه اخلاقش خیلی مهم، اخلاق جهاد، ما برای رسیدن به امر مقدسی مثل هدایت مردم آیا میتونیم نظام خانوادگی، نظام سیاسی رو هم بریزیم؟
بله، این بحث رو بعضی اصلا مطرح کردن و استدلال میکنن و اصلا در تبیین فلسفه جهاد ابتدایی همین نکته رو مفصل ذکر میکنن که ما در یک سری جوامعی در باش برخورد میکنیم که اونها از ظلمشون به سطوح آمدن، خودشون مطالبه میکنن که ما رو رها کنید. البته من شقوق مسئله رو ذکر کردم، یه وقتی هست که خودشون راضی به حاکمیتشون هستن، نظاماتی دارن، نظام مدنی، نظام به اصطلاح حقوقی، خانوادگی و و و امثال ذلک و اینها، یه وقتی راضی هستن، یه وقتی نه اصلا راضی نیستن. خب اونجایی که راضی هستن خیلی بعید به نظر میرسه که انسان بیاد بحث جهاد ابتدایی رو مطرح بکنه، که البته بعضی ها در اونجا هم میگن ما یک وظیفه اهمی داریم و اون هدایته، و برای اینکه در حقیقت جامعه بشری هدایت پیدا بکنن و اصلا انبیا یکی از وظائف بسیار مهمشان هدایت هست، اون وظیفه وظیفه اهم است و این وظیفه اهم توجیه میکنه که ما به یه چنین اقدامی دست بزنیم، در صورتی که شرایط لازم فراهم باشه البته. این را اصلا تصریح کردن برخی از آیان در بیاناتشون. اونجاهایی که در اونجا ما میبینیم که اصلا خود مردم دارن اذیت میشن و رنج میبرن از حاکمیتشون. حالا این چون چه حاکمیت، حاکمیت در کشورهای مسلمان باشه چه غیر مسلمان باشد و اینها، اونجا که خب مجوز بیشتری هست برای اینکه اینا بخوان در حقیقت حضور پیدا بکنن که اونها رو رها کنن، اونها رو نجات بدن از این ظلم ها و ستم هایی رو که مثلا در اونجا داده. ولی واقعا از این بحث هاییست که باید بشه دیگه. ولی بعضی اصلا تو استدلالاشون من مطالعه کردم، بعضی تو استدلالاشون مطالعه کردم که این بیان رو دارن، ولی باید ببینیم که این بیان چقدر قوی هست، این استدلال چقدر قوی هست.
با این ممنون رو بدین سالیه کار چرس کنم هر روز واجبه که اون رو بکنیم.
بله
اینقدر کشورها هست اگه بخوام اون رو به دارت برسونیم هر روز واجبه.
ولی فعلا ترخیص داده، اون بحث ترخیص هم از اون جهت مثلا اینا رو باید جمع کرد، چون از یه جهت مثلا سالی یک بار، از یه جهت هم مثلا اون اهم مسئولیتی که بر عهده انبیا هست و بعد از انبیا خب بر عهده عالمان دینی هستند و اینها، که بحث هدایت بر عهده بشریت هست. از یک طرف بحث عدم اکراه در دین، از یک طرف بحث عدم تحمیل عقیده. مجموعه اینها رو ما باید بتونیم به یه جنبندی جامعه برسیم. آسون نیست دا، یعنی بالاخره اینجا حالا ما خودم هم الان گاهی از موقع این پوستش ها رو نوشتم و مباحث رو مطرح کردم، خب الان مدت ها در مورد این مباحث خب مطالبی رو جمع بری کردم و نوشتم و اینها، وارد یه بحثی شدم که احساس میکنم شاید خودم هم توانمندی این بحث رو نداشته باشم.
دیروز دارم همون چیز مولانا احسان میکنم، مولانا موضوع علمی مثلا خروجی مثلا برای کتاب از دیروز تا الان همینجوری سرانگشتی بدون حساب کتاب جدی نزدیک 15 تا محور جدی اساسی مهم در اومد از این مباحث.
خیلی
بحثایی مثلا بحث کشتار جمعی، سلاح‌های کشتار جمعی، اقدامات مخرب، تروریسم، جاسوسی، عملیات‌های مخفی، اصلا یه چیزای خیلی مهمی.
نجم حالا اینا رو تو اون کانال فکر میکنم بیارید. بله بله. این همون نکته هاییست که امروز حوزه ها باید بهش بپردازن، یعنی چیزی که الان اگر ببینید ما مأموریت ما همین بوده دیگه، یه گزارش بدیم به بزرگان ما، به مجتهدان ما به عنوان یه طلبه که عرض بکنیم امروز موضوعات مهمی داریم که باید در حوزه بهش پرداخته بشه، نه امثال بنده، اونایی که قوه و قدرت اجتهادشون خیلی سطحش بالاست. حالا اگر به من اجازه داده بشه، من البته الان دیگه ما وارد این بحث شدیم، از این نوع موارد رو ما فراوان داریم که مثلا ما گزارش که میدیم موضوعاتی رو که امروزه میتونه تو حوزه ها بحث بشه تو بخش های مختلف، وقت خیلی از مسائلی که امروز ما باش مواجه هستیم پاسخاش به لحاظ اجتهادی داده میشه و این کار بزرگان ماست. حالا ما الان یه 5-6 جلسه الان داریم، 5 جلسه الان داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، هی داریم طرح سوال میکنیم، هی داریم طرح بحث میکنیم، میگیم صلح چیه، صلح عادلانه چیه، صلح مطلق چیه، جنگ چیه، آیا جنگ بد خوبه، صلح مقدمه بر جنگ هست، جنگ مقدمه بر صلح، آیا اصلا دین که جنگ داشته باشه داریم یا نداریم، آیا جنگ رو به عنوان ابزار باید بگیریم، اصلا این جنگ در قانون دینی، در کجای قانون دینی باید قرار بگیره و با چه مخاطبانی آدم مواجه میشه در هنگامی که مثلا میخواد جنگ مطرح بشه. چون همیشه شما واژه جنگ رو که مطرح بکنید به لحاظ طبیعی یک امر کرهی هست دیگه، کتب علیکم و هو کره لکم، ولی وقتی که به فلسفه و حکم قضیه و تبیین قضیه در ابعاد مختلفش انسان بپردازد و اینها، اون وقت به نظر میرسه که اهمیت این بحث کاملا روشن‌تر خواهد بود. حالا در اون کانال هم به نظر میرسه که بین خودشون دوستان هستند و اینها این محورهایی رو که الان اشاره فرمودید اینها رو هم بیارید و ما هم حالا انشاءالله تأملی داشته باشیم در مورد اینها. و صلی الله علیه و محمد.
خاموش می‌کنم. چقدر هستم؟ اون دو فضیلت جواب نرسید. یعنی نمی‌شه در بحث.